ما هم اگر باشیم کسی نمی
آرد. یا امام رضا علیه السلام، موسی عصا زده است به دریا بلند شد، صبر را به پای خیز و شتیلا بلند شد. ایران غیور باش و فلسطین صبور باش، طوفان شده است مسجد الاقصا بلند شد. تا قدس را ز پنجه صهیون درآوری، مسجد فرو مریز کلیسا بلند شد. ای غزه کوه باش که آتش فشان شوی، گیرم که افتاده ای ز پا بلند شد. زانو مزن که سرو سراپا، زانو مزن که سرو سراپا مقاوم است، ای ریشه مقاومت ز جا بلند شو. لبنان غرور شیعه توی، یا علی بگو ای اقتدا نموده به زهرا بلند شو.
منو مثل قدیمان کن، تو که سنگ و طلا کردی، یه نگاه به دلما کن. به خدا دیگه پوسیدم اربعین نهای مزا کن. منو دست به خودم دست باز، بغده یه دلم و با کن. اعتقاد منه کسی شبیه تو نیست، آقایی کن واسه من یه کربلا بنویس. حسین من یا حسین،
روی موج خبر.
آخرین بخش خبرهای حوزه مقاومت رو به اطلاعتون میرسونم. احضار کاردار انگلیس به وزارت امور خارجه در پی اعمال تحریم‌های غیرقانونی توسط انگلیس علیه تعدادی از اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی از جمله شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و ایرانیر به بهانه واهی ارسال موشک بالستیک از سوی ایران به روسیه، کاردار انگلیس در غیاب سفیر به وزارت امور خارجه احضار شد و مراتب اعتراض شدید کشور ما نسبت به این اقدام غیرقانونی و ناموجه دولت انگلیس به وی ابلاغ شد. نظامیان تیپ گولانی، سید این روزهای پهپادهای حزب الله. رسانه‌های اسرائیلی اینطور می‌گویند حزب الله سربازان تیپ گولانی را هنگام اجرای یک عملیات لوجستیک با پهپاد انتحاری هدف گرفت. این حمله به کشته شدن یک سرباز و جراحت شدید 3 تن دیگر منجر شد. از آغاز تهاجم زمینی علیه لبنان، حزب الله 110 افسر و سرباز اسرائیلی را به خاک و خون کشیده. اما آخرین خبر هم از اتاق عملیات مقاومت اسلامی لبنان به اطلاعتون میرسونم. بر اساس آنچه که مجاهدین مقاومت اسلامی رصد کردند، تلفات ارتش دشمن از زمان اعلام آغاز مرحله دوم عملیات زمینی در جنوب لبنان در 12 نوامبر 2024 به بیش از 18 کشته و 32 مجروح که حال بعضی از مجروحان وخیم است رسیده. 5 تانک مرکاوا و 1 بولدوزر نظامی نیز منهدم شدند. مجموع تلفات دشمن اسرائیلی از ابتدای عملیات زمینی در اول اکتبر 2024 تا تاریخ صدور این بیانیه به این شرح است: هلاکت بیش از 110 افسر و سرباز و جراحت بیش از 1050 افسر و سرباز، انهدام 48 دستگاه تانک مرکاوا، 9 بولدوزر نظامی، 2 خودروی هامر، 2 خودروی زرهی و 2 نفر بر. سرنگونی پهپاد هرمز 450، 2 فروند پهپاد هرمز 900 و 1 کواد کوپر. و این آمار البته شامل تلفات دشمن اسرائیلی در پایگاه‌های نظامی، اماکن، پادگان‌ها، شهرک‌ها و شهرهای اشغالی نمی‌شود.
در پی نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوانمردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی شماره حساب 410-10-34-741-99-99-98 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
دوستان، همونطور که میدونید جنگ اوکراین وارد مرحله جدیدی از درگیری شده و پیچیده تر به نظر میرسه. از این طرف خب حملات موشکی اوکراین به خاک روسیه با تسلیحات آمریکایی ممکنه که باعث تغییر دکترین هسته‌ای روسیه بشه و خود همین هم باعث پیامدهای خطرناکی برای امنیت بین‌المللی باشه. خب نشون میده این رویدادها که الان ایالات متحده و ناتو دارن حمایت مستقیم میکنن از اوکراین و در نتیجه خب تنش‌ها هم در منطقه روز به روز بیشتر و بیشتر میشه و اگر که روسیه هم بخواد پاسخهای احتمالی بده به دنبال این تسرش پیدا میکنه. ارتباط تلفنی برقرار کردیم با جناب آقای محمد رضا فرغانی، کارشناس محترم مسائل بین‌المللی، تا در همین رابطه با ایشون به گفتگو بنشینیم. سلام عرض میکنم جناب آقای فرغانی.
بنا به خدا سلام عرض می‌کنم خدمت شما مجری محترم و همینطور شنوندگان عزیز برنامه.
بزرگوارید. آقای دکتر، این تغییر دکترین هسته‌ای روسیه بر امنیت بین‌المللی چه تأثیری می‌گذاره؟
تغییری که در دکترین هسته‌ای روسیه توسط پوتین رئیس جمهور این کشور گرفته شد و ابلاغ هم شد برای اجرا، یک عامل مهم و اساسی در روابط بین‌الملل میتونه محسوب بشه، چرا که با این تغییر دکترین هسته‌ای روسیه استفاده از سلاح هسته‌ای میتونه باب بشه و برای اولین بار بعد از جنگ جهانی دوم که توسط آمریکا از سلاح هسته‌ای استفاده شد، این سلاح مورد استفاده کشورهای داری سلاح هسته‌ای قرار بگیره. به همین جهت این تغییر دکترین هسته‌ای روسیه تأثیرات بسیار زیادی هم بر تحولات جاری در جنگ اوکراین و روسیه داره که اروپا و در درجه اول و بعد آمریکا رو تحت تأثیر خودش قرار میده به صورت مستقیم به عنوان حامیان اصلی رژیم دولت اوکراین و کشور اوکراین. بله. در این جنگ و در درجه بعدی و در گام بعدی کشورهای دوست و متحد اروپا و اوکراین و طرفداران آمریکا رو همونطور که در این دکترین آقای پوتین ابلاغ کرده، اونا هم تحت تاثیر قرار خواهد داد که اگر از این حمایتی انجام بگیرد به هر صورتی از دولت اوکراین در این جنگ، اونها رو هم مورد هدف قرار خواهد داد. بنابراین این روی کرد به سلاح هسته‌ای همونطور که اصلا به عنوان اولین تغییر روی کرد و به عنوان اولین تهدید عملی و اساسی با سلاح هسته‌ای میتونه نقش عمده‌ای در تحولات جهانی داشته باشه.
و اینکه حالا مستقیما دیگه آمریکا و ناتو دارن در جنگ اوکراین از در واقع اوکراین حمایت میکنن، پیامدهایی که برای منطقه ممکنه به دنبال داشته باشه یا در نظم جهانی تغییری ایجاد بکنه چه خواهد بود؟
تغییر دکترین هسته‌ای روسیه بعد از اون صورت گرفت که دولت آمریکا به صورت مستقیم به دولت اوکراین اجازه استفاده از موشک‌های دوربرد در حمله واقع که روسیه رو داد و دولت اوکراین هم برای اولین بار در طی یک سال و نیم اخیر که جنگ بین اون کشور و روسیه صورت گرفته از این سلاح میخواد استفاده کنه و حتی اولین موشک رو هم در همین ارتباط استفاده کرده. بنابراین این موضوع یعنی تغییر دکترین هسته‌ای روسیه مستقیم در روابط دو قدرت بزرگ جهانی یعنی روسیه و آمریکا تأثیرگذار هست و میتونه روابط این دو کشور رو تر تأثیر جدی و اساسی قرار بده. و از اون طرف اروپا به عنوان متحد اصلی هم آمریکا و هم اوکراین از یک طرف و از طرف دیگه به عنوان اروپا به عنوان ممر و معبر کمک تسلیحاتی آمریکا به اوکراین که خط به عنوان خط مقدم جبهه جنگ اوکراین و روسیه محسوب میشه، قطعا در درجه اول این اروپا خواهد بود که مورد تهاجم هسته‌ای روسیه قرار خواهد گرفت در صورت ادامه این وضعیت به استفاده اوکراین از موشک‌های دوربرد علیه خاک روسیه. بنابراین این موضوعی است که روابط جهانی و نظام حاکم بر بین‌الملل موجود از خوش تغییرات اساسی خواهد شد و با توجه به اینکه دو ماه کمتر از دو ماه به پایان دولت بایدن باقی مونده و ما شاهد تغییر دولت در آمریکا خواهیم بود، دولتی که روی کار خواهد اومد دولت آقای ترامپ، نگرش دیگری به جنگ اوکراین و روسیه داره. امیدواریم که تا اون زمان وضع به گونه پیش نره که بخواد تحولات جهانی از وضعیت موجود خارج بشه و به سوی وضعیتی بره که واقعا پیش بینی اون بسیار دردآور خواهد بود و برای همه کشورها، نه تنها کشورهای درگیر در این جنگ بلکه کشورهای محیطی و دور هم تحت تاثیر قرار خواهند گرفت. در اون صورت بحث چین، ورود چین به عنوان متحد روسیه مطرح خواهد بود، بحث کشورهای دیگر که به عنوان دوستان و متحدین روسیه محسوب میشن در این جنگ، در این درگیری مطرح میشه در نقاط مختلف، در به ویژه در آسیای غربی، در آسیای دور و خاور دور و همینطور در آفریقا. بنابراین میتونه دنیا رو در آستانه یک تحولات اساسی و خدای نکرده جنگ جهانی سوم قرار بده این کار.
اظهار نظری هم که رئیس مجلس نمایندگان آمریکا کرده مبنی بر همین تحلیلی که جناب عالی هم دارید ارائه میکنید که گفته ما باید با چین مثلا خیلی تهاجمی برخورد بکنیم، یا گفته که ما روی کردمون خیلی تهاجمی تر هست حالا نسبت به چین. واقعا چرا غرب دنبال تنش با روسیه است و چرا داره از اوکراین اینطور دفاع میکنه؟
خب علت اون برمیگرده به اون خوی استکباری یا اون تفوق طلبی آمریکا و غرب در نظام بین الملل و در صحنه بین المللی برمیگرده.
بله.
به این جهت که آمریکایی‌ها معتقدن که با توجه به اینکه ابر قدرتی هستن و قدرت برتر جهانی هستن، هیچ گونه تحولی رو در صحنه سیاسی و نظامی دنیا بدون اینکه اونها بخوان و مطلوب اونها باشه رو نمیپذیرن و این ناشی از اون خوی استکباری اونهاست. بر همین جهت حمله نظامی روسیه به اوکراین در پی دعواهای تاریخی و ادعاهای تاریخی که بین روسیه و اوکراین بوده و هر حال موضوعی که میبایست در طریق مذاکرات سیاسی و دیپلماتیک به اون پرداخته بشه و راه حلی برای این جنگ پیدا بشه، اما آمریکا و اروپا بیشتر به دنبال استفاده از این فرصت در جهت اون رقابت تاریخی و یا اون دشمنی تاریخی با روسیه هستن که میخوان در پی تضعیف روسیه و یا از بین بردن منافع روسیه در پیرامون و در سطح بین‌المللی داشته باشن.
و فکر میکنید که ترامپ آیا همین سیاست بایدن رو ادامه میده؟
قطعا نه. اونطوری که خود آقای ترامپ اعلام کرده، او مخالف ادامه حمایت های این چنینی از اوکراین در این جنگ است، چون نگرشی که آقای ترامپ داره با نگرشی که آقای بایدن داشتن متفاوت هست. آقای بایدن یک نگاه سنتی و نگاه گذشته در ادامه سیاست گذشته آمریکا به این جنگ اوکراین و روسیه داشت و بر در حمایت از اوکراین هیچ گونه مرزی رو نمیشناخت و متعهد بود به اینکه از اوکراین در برابر روسیه حمایت اساسی و ادامه داری رو داشته باشه. اما آقای ترامپ شخصا اعلام کرده که این نگاه رو نداره و نگاه دیگری داره به این تحول و در صورت عدم توقف بحران اوکراین او تلاش خواهد کرد که از طریق دیپلماسی و سیاسی و موارد اینچنینی به این جنگ ورود بکنه و اون رو اگه بتونه خاتمه بده. اما اگرچه همون گونه که اعلام کردند چین رو به عنوان هدف اصلی یا دشمن اصلی خودشون معرفی کردن، علت اون هم برمیگرده به ماهیت اقتصادی سیاست‌های چین، چرا که آمریکا در جنگ اقتصادی و یا در رقابت‌های اقتصادی موجود در نظام بین‌الملل خودش رو در برابر چین بازنده میدونه و همه معتقدن که چین در طی سالهای آینده به عنوان قدرت اول اقتصادی جهان در خواهد آمد با توجه به پیشرفتی که داره. بنابراین نگرش آقای ترامپ و دولت او به چین هم به خاطر مسائل تجاری و اقتصادی است، نه به خاطر مسائل نظامی و سیاسی.
بسیار ممنونم جناب آقای محمد رضا فرقانی، کارشناس محترم مسائل بین الملل، استفاده کردیم از فرمایشاتون.
خیلی ممنون. من هم تشکر میکنم از شما و همینطور شنوندگان عزیز.
خواهش میکنم.
شما رو به خدا میسپارم.
همچنین بعد از ظهرتون بخیر. و اما دوستان عصر مقاومت رادیو مقاومت، ما هم رسیدیم به پایان برنامه امروز و البته این هفته عصر مقاومت. انشاءالله که هر آنچه که گفتیم و شنیدیم مفید فایده واقع شده باشه و امیدوار هستم که انشاءالله مثل همه دعاهایی که هر روز میکنیم شهدا از ما راضی باشند و قدمی هرچند کوچک برای اطلاع نام شهدا برداشته باشیم و برای انشاءالله پیروزی جبهه مقاومت. انشاءالله اگر عمری باقی باشه هفته آینده دوستانمون باز هم با عصر مقاومت همراه شما خواهند بود. بدرود.
سنغني للأرض الحرة أطيافا أشواقا حرة وسنعزف في أرجاء الحرف نشيد العزة والثورة ونزين جدران الكلمات بلون أراضينا السمرة سنجيء على متن الأنغام وسنعلو هامات النبرة من صوت الوعد نزف الوعد بصوت يشتاق الكرة وسنهتف في أنحاء الكون المرة تتلوها المرة لن ننسى جرحك يا حجو لن ننسى صوتك يا درة لن ننسى جرحك يا حجو لن ننسى صوتك يا درة
حفظنا لا
نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوانمردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی شماره حساب 410-10-34-741-99-99-98 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی شماره حساب 99-999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهر. به فکر مردم مظلوم فلسطین و لبنانیم. یک صدا سرود مقاومت میخوانیم و باور داریم که ایران همدلانه زندگی میکنه.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امروز بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیم خودش رو میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنار هستی زندگی میکنی.
همه دعوتیم به پویش ایران همه. راه های اهداء کمک های نقدی به پویش شماره گیری کد دستوری ستاره 14 مربع یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع با ریز کمک به شماره کارت 6037998270 به نام پویش ایران همدل و شماره کارت 6037-9975-44-99-99 به نام جمعیت هلال احمر و درگاه پرداخت بانکی پایگاه اینترنتی رهبر انقلاب به نشانی نقطه خامنه‌ای نقطه آی‌آر. همه دعوتیم به پویش ایران همدل.
نشانی ما در فضای مجازی، پیام رسانهای ایرانی بله و سروش، @ مقاومت رادیو.
جوان که باشی، حالت درست مثل نهالی است در ابتدای راه بالندگی و اینجاست که برای پا گرفتن در خاک زندگی باید مهارت‌های بسیار آموخت برای چگونه زندگی کردن. چگونه زندگی کنی؟ زندگی کنی؟ زندگی کنی؟ رعایت بهداشت و سلامتی روان از جمله مباحثی هست که در مهارت‌های زندگی مطرح است. سوره مبارکه رعد آیه 28، وقتی نظر می‌کنیم به سوره مبارکه رعد آیه 28، آرامش روحی نشانه سلامت روان است. یعنی هم ما به لحاظ محیط پیرامون و هم به لحاظ اون چیزی که در درون ما می‌گذرد، یعنی در حوزه پندار ما، در حوزه گفتار ما و در حوزه رفتار ما، برایندش باید آرامش در او باشه و آرامش رو به دیگران هم سرایت بده، سرایان بده. پس وقتی رعایت بهداشت و سلامت روان مطرح میشه، از این منظر نگاه میکنیم به سوره مبارکه رعد آیه 28، میبینیم که خدای احد و صمد میفرماید آنها کسانی هستند که ایمان آوردند، گروهی که ایمان به خدا آوردند. خب ما به ازای این ایمان چه اتفاقی براشون میفته؟ و دلهایشان به یاد خدا مطمئن و آرام است. این دل کیفیتش در گرو یاد خداست. یعنی هرچه میخواهیم دلی با کیفیت تر داشته باشیم در رابطه با اون رعایت بهداشت و سلامت روان، یعنی در حوزه سلامت روان اقرار علما و رشته‌های مرتبط این هست که انسان علاوه بر این جسمی که از او می‌بینیم دارای یک روح و روانی هم هست، یک درونی است که خود او اول مالکشه. یعنی فرد متوجه میشه که صاحب یه نفس، یه روح یا یه من ویژه است. حالا در این خصوص میبینیم این من ویژه را اگر بیاریم در گذرگاه آیات قرآنی و اعتقادات دینی، اولا ایمان آورنده است. یعنی او رو چه میابیم؟ چه صفتی داره؟ او مؤمن به خداست. در رابطه با این و در ادامه این ایمان، دلش همواره و پیوسته به یاد خداست و برای این دل یه اتفاقی میفته، مطمئنه. این قلب قلبی میشه مطمئن و آرام، یعنی همون نتیجه مطلوبی که در این حوزه مطرحه. سوره مبارکه رعد آیه 28.
الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب.
آنها کسانی هستند که ایمان آوردند و دلهایشان به یاد خدا مطمئن و آرام است. آگاه باشید، تنها با یاد خدا دلها آرامش می‌یابد. شاید سخنی رفیع‌تر، شریف‌تر و عزیزتر از این آیه نداشته باشیم. آنجایی که رابطه انسان و خدا رو تبیین می‌کنه، یعنی آدمی قلبش که همه وجود اوست و در گرو انسان بودن اوست، با یاد خدا سکینه پیدا می‌کنه.
الله اكبر
اللهم انا لا نعلم منه الا
خسرو ربك كامل. رستگار شد، رستگار شدم، پیروز شدم، من رسیدم، من بردم.
سربازم، وظیفه‌ام را می‌دانم. تفنگ به دست می‌گیرم و محکم و استوار در ابتدای راه می‌ایستم. من شنیدم دشمن از ابهت ایران، از ابهت ایرانی می‌ترسد. من اخا